سلام و وقتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه به برنامه‌های هوای تازه و مهمانی آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. شماری از سازمان‌های زنان معترض در یک نامه مشترک از واگذاری کنسولی افغانستان در نروژ و طالبان اعتراض کردند. در این نامه که یک نسخه آن به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که 33 سازمان نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را نسبت به تصمیم دولت نروژ مبنی بر واگذاری امور کنسولی افغانستان به نمایندگان طالبان ابراز می‌کنند. با گفته این سازمان ها طالبان از طریق حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی، ممنوعیت آموزش، سرکوب آزادی های مدنی و اعمال تبعیض جنسیتی ساختاری به گونه سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنند. نامه میافزاید حضور رسمی نمایندگان این گروه زیر هر عنوانی باز کردن دروازه ها برای مشروعیت یابی تدریجی آنان در سطح بین المللی است. این سازمان ها از دولت نروژ خواستند که روند واگذاری مسئولیت های کنسولی افغانستان به طالبان را متوقف کند. این در حال است که وزارت خارجه طالبان به روز شنبه اعلام کرد که خدمات کنسولی در سفارت افغانستان در نروژ امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که صلح و پیشرفت در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است. و این سخنان را دیروز در مراسمی برافراشتن پرچم پاکستان در سفارت این کشور در کابل بیان کرد. محمد صادق خان گفته است که منافع اقتصادی پاکستان و افغانستان با هم مرتبط هستند و افغانستان یکی از شرکای مهم منطقه‌ای پاکستان است. و افزوده است که هر دو کشور باید برای تقویت تجارت دو جانبه و تقویت ارتباط منطقه‌ای با یکدیگر همکاری کنند. نماینده ویژه پاکستان گفته است که کشورش همچنان متعهد به روابط دو جانبه قوی و سودمند با افغانستان است. صادق خان در حال این سخنان را بیان کرده است که اخیراً گذرگاه ترخمیان افغانستان و پاکستان برای چندین هفته بسته بود و درگیری‌های بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان نیز رخ داده است. استرا محکمه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه از شلاق زدن یک زن و یک مرد به جرم فساد اخلاقی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داده است. طالبان این دو نفر را 39 ضربه شلاق زدند و به 5 سال حبس تعزیری نیز محکوم کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در اکثر موارد این افراد را به زندان نیز محکوم کردند. ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و دولت های مختلف در سراسر جهان بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند، اما مقام های طالبان همواره اجرای این گونه مجازات ها را تطبیق شریعت اسلام عنوان کرده و بر ادامه آن تاکید کردند. و صدر اعظم جدید کانادا با اشاره به نیاز به حمایت قوی از اقتصاد کانادا برای مقاومت در برابر تأثیر تعرفه‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برگزاری انتخابات زودهنگام در 28 اپریل خبر داد. مارک کارنی روز یکشنبه 23 مارس در گفتگو با خبرنگاران اقدامات تجاری رئیس جمهوری آمریکا را نادیدانه خواند و افزود که حاکمیت کانادا در معرض تهدید است. او خواستار حمایت قاطع و مثبت شهروندان کانادا شد. تغییرات در کانادا زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ پس از استعفای جاستین ترودو صدر اعظم سابق این کشور تعرفه‌ها را بر کانادا افزایش داد. مارک کارنی که هیچ تجربه قبلی در سیاست یا مبارزات انتخاباتی نداشت، دو هفته پیش در یک انتخابات حزبی به عنوان رهبر حزب لیبرال انتخاب شد. او پیش از این به عنوان رئیس بانک‌های مرکزی کانادا و بریتانیا خدمت کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیده نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث می شه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستن، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سیوم که عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود، این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر که در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، این مانع پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچ گاهی نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دومی که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که میکنیم باور داشته باشیم، خوبتر میتونیم انسان موفق باشیم و خوبتر میتونیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس است، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ما است، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان را تشکیل می دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیه درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی، باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتانی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایدرگه به اشتراک میگذارن فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتانی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضن دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایدره به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتانی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بد برای جوانا قرار داره از لحاظ روحی و روانی، همچنان در بخش های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونم به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
بقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشد. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده از توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسن همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند؟ و راه حل چیست؟ جوانان چیگونه میتوانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانن و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنن؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود دارم، اما میتونیم سر سه موضوع تأکید کنیم. یکی عوامل فکری است که دری جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشن. اونا زندگی را جدی نمی گیرن و نمی فهمن که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدیده وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگر توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر در این دوره کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسا را صدمه بزنه.
خب جوانا چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوب از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیر نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین، یا همچنان در نهاد های سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارکات یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت های بلند و به رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس، یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه. و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما می تونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما به مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون رو یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، می دانیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهرا پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان میگیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمیدهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد میکنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی‌کنند در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این الفاظ یا شنیده باشید که میگویند ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته‌ای که خلاف ذوق علاقه‌شان است درس بخوانند و این با فرزندانشان هی احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی، یک تن از باشندگان کابل، به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل این برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی. کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوزای روحی هیچ یک از ما خوب نیه. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها بر یک قشر از جامعه به یک طیف از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگه پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌الشعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشند. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچون فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم، جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمده. مثلا 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصری در باغچه مهتر هرات مکتب بود ما. اونی شامل شدیم. طبعاً با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که در مکتب نزدیک میشد، شروع مکتب یا بهار نزدیک میشد، بیخی بیتاقت میشد و شبا تا شب مرخونه بود که مکتب شروع میشه شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم به مشخص یک دوریوسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من یک شرایط خاص بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که صنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله ما آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب ما بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم ما رو کنیم بیشتر از دگرا لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فمیل بود، بخاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، بعد تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یا حالا چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بوده که در شهر هرات بوده و در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه توبازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخه خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب تیز دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خونده. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، به وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم که در وقتی یاد ما میگه از او خجالت میکردیم، شرمانده هستیم نتنام ما دیگه سینسی های ما. و معلم هم اگر اعصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همو دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیاد که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی، نه و از چهار طرف ها شدیدم که اکسین تیم ها ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه یا نه. به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود تم و بیش، ولی به اون شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پرمانه ایده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای هفته سور، پیش ازی که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدید مستادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1358 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود. دوره های بعدی که میبینیم یا از استادا میشیدیم سالهای بعد که سویه هم تو پایین رفته رفت، سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لبا و همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوزم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاوری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میگفتن دکتر سید. هر کس هم که پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 1362 کانکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات بردم و 5.5 نمره افغانستان به کانکور کامیاب شدم به فاکولته طب. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوری خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود بود و یک دوره بعد از ما هم سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دورهای ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به رو افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک و زن قرار می گرفتن و به تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته طب دم بزنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او هنوز به دست رس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد، دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده بشه. 70 سال نه که از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب لبا و پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترهایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یکی از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اسخر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است، آدم های بسیار بزیدی که خاطرات خوش ما از اینا داریم. چیزایی یاد
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله، به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم اصلا، با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخوانیم، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکنیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگ‌های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسفیار از چهارسیا کابل راکت می‌زد و فرار مردم شهر کابل و دیگر شهرها هم شدت یافت بود در افغانستان. ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایی بشه چیزی کم 2 سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبانم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف ما رو بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزای ورقایی که ما با دستیم به دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت صادق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد مثلا از آناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. همون کتابچه یکانه چیزی بود که ما با دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما میبینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این همون قدر شد که گفتن اوکی ما قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمون ما قبول نشد. من دیگه از سال 1992 دوباره فاکولته طب خواندم، شروع کردم از سمستر اول. ولی هم دورایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم با ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورایی ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری هم بیرن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از سمستر از شروع. اول سر ما بسیار بعدم میخورد سر زیاد ما، ولی بالاخره چیز شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن بینچی، امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بگوین بفرمایین.
بله، برای به صورت کلی اول شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی باید بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم به چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریفتی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همین ارتباط محکم. ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیقای بسیار اینی دارم که هنوز به من اونجا هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهای کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارات ما. چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم، نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنن. یا رو جمع کردم برایشون، گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتان بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اسلام میکنم و به هر 5000 لغت به شما $100 بسدن میکنم، و در آخر هر کس که تونس یک کتاب پایان برسه در قسمت چوب از جمع کمک میکنم، و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه، من کدام توقعم ندارم. و اول باورشون نمیامد، 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پانتون، یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود، از این اگه امتحان زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این متن، از این 10 نفر ما انتخاب کردم، همون روز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشان خریدم، و یا شروع کردم به ترجمه. بعد ما با هامبورگ آمدم، یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردم هر هفته، و برایشان اسلام میکردم، و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن، و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن، والا یک همشون دکتر شدن، یک از جمله سطح خیلی بالایی رشد کرد، و متاسفانه از تمام گروه ام پی یک نفر تونست یک کتاب چاپ کنه، دیگرها یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود، و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الفبا، برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم، برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه، و هر سایه ضرورت است، و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم خشا، رفقا، همدورهای مکتب هستیم، با آلمان بیشتر، با آلمان چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن، ما معانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه، از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کارو نکردیم، فقط کمک شخصی است، و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم، و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، اگه شیشه های مکتب شکسته شیشه ها را ما نو میکنیم، و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست، پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم، قبل از ما البته یک ایتادی دیگه به نام ایتادی نخبگان بود، ایتادی مکتب سازان اوها شروع کرده بودن کار، و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم به هرات، در کابل در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه، همین کارا رو از این چیز سازماندهی میکنیم به داخل وطنم، دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتدوانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم و به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پولی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کدام بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مرد و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتیبانی کنه سر کار بگیره. ما میگذار که زور اون میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، حمال اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان دیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه همینطور است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارها رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن، در این زمان ما بفهمیم که یکی از متبترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمن هایی که وطندارای مطالعه در این 35 سال که ما با آلمان هستم دیدومه تأسیس کردن همین انجمن الفبا است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر است. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنها، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروه واتساپ داریم که 200 چند نفر این هفته است گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه بود نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ روش نکردیم و علت چمیست که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید برو از این انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دیگه چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار زیاد تشکر دکتر اکبر بریالایی.
سلامت باشین.
سلسله ما هایت اگر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چو گلزار، آن سلسله ما هایت اگر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چو گلزار، آن سلسله ما هایت اگر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چو گلزار، از این سر سلام، 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 تازش تازه چه گلزار آن سلسله ما آید اگر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چه گلزار آن سلسله ما آید اگر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چه گلزار
تیرے دل بارے بس تیرے دل دینش کی چپر بین را دنبال گسلم شد دینش کی چپر بین را دنبال گسلم شد بن مایوم یہ رویت ای میر گسلم شد کس کارن یک شانم در دامن دلم شد اندو اعتراف تو تاریکی امید است، تاریکی امید است، یک لحظه خیال تو خوشبختی جاوید است، خوشبختی جاوید است، یک لحظه خیال تو خوشبختی جاوید است، خوشبختی جاوید است، یک بار خرامان شو.